به برنامه ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، امروز سوم آبان ماه 1403 است. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از جنگ در لبنان خواهیم گفت، نگاه به شرق تهران رو بررسی میکنیم و البته قهرمانی فرنگی کاران تیم امید ایران در رقابت های جهانی. اما ابتدا بشنوید تازه ترین خبرهای این ساعت رو با هم کارم بنیامین صدر.
درود بر شما شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید خاورمیانه در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد. آقای پوتین که در دومین روز نشست سالانه بریکس در شهر کازان سخنرانی میکرد، افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل را نشانه ای از واکنش های زنجیره‌ای در منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد که بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین، خشونت و درگیری ها در خاورمیانه پایان نخواهد یافت. سران بیش از 20 کشور جهان در شهر کازان گرد هم آمدند تا به رغم اختلاف های عمیق جبهه متحدی علیه آمریکا و دیگر کشورهای غربی، اتحاد خود را به نمایش بگذارند. در این نشست دو روزه رؤسای جمهور و رهبران چین، هند، ترکیه و ایران هم شرکت کردند، ولی هیچ یک از سخنرانها به تهاجم روسیه به اوکراین و پیامدهای آن برای منطقه و جهان اشاره‌ای نکردند. امروز پنجشنبه نشست بین‌المللی کمک به لبنان با شرکت هیئت‌های نمایندگی 70 کشور و 15 نهاد بین‌المللی در پاریس برگزار شد. هدف از این نشست جمع‌آوری دست کم 500 میلیون یورو و کمک‌های انسان دوستانه برای مردم لبنان اعلام شده است. دولت لبنان می‌گوید برای کنترل بحران انسانی جاری در آن کشور به حدود 250 میلیون دلار در ماه نیاز است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که کشورش 100 میلیون یورو به لبنان کمک می‌کند. آلمان هم بیش از 90 میلیون یورو به این امر اختصاص داده است. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت و گروهی از وزیران کابینه او در نشست پاریس شرکت کردند. اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به این نشست دعوت نشدند. فرانسه که یکی از حامیان دیرین لبنان است، با همکاری آمریکا تلاش می‌کند از بحرانی تر شدن اوضاع و تشدید درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان جلوگیری کند. در حمله‌های اخیر اسرائیل به جنوب بیروت که مقر حزب الله است در زاهیه، دست کم 2000 تن کشته شدند. سازمان ملل هم میگوید در چند هفته اخیر بیش از 800 هزار تن از مردم لبنان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. روز پنجشنبه ارتش ترکیه مواضع و تأسیسات حزب کارگران کردستان PKK در شمال سوریه و عراق را هدف حمله‌های زمینی و هوایی قرار داد. به گفته یک مقام ارشد در حمله‌های پنجشنبه از پهپادهای تهاجمی استفاده شد. روز چهارشنبه و ساعتی پس از حمله مرگبار به یک مجتمع نظامی در آنکارا، جنگنده‌های ترکیه مقرهای PKK در عراق و سوریه را بمباران کردند. در حمله بعد از ظهر چهارشنبه به مجتمع هوافضای ترکیه در حوالی آنکارا، دو تن از مهاجمان و 5 تن از کارکنان و شهروندان عادی کشته و 22 تن مجروح شدند. مقام‌های ترکیه این عملیات را به حزب کارگران کردستان نسبت دادند. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مسدود شدن بیش از 300 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به دلیل انتشار تصاویر بیماران خبر داد. محمد سعید نوربخش بازرس بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل ایران اعلام کرده که با همکاری قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط این صفحه‌ها مسدود شده و برای صاحبان این حساب‌های کاربری پرونده‌هایی در قوه قضاییه و سازمان نظام پزشکی باز شده است. به گفته این بازرس سازمان بازرسی کل کشور، برخی پزشکان در فضای مجازی با انتشار تصاویر بیماران خود و جراحی‌های انجام شده مرتکب تخلف شدند. محمد سعید نوربخش گفته که برخی از این صفحات مجازی هنوز فعال هستند. انتشار تصاویر و حریم خصوصی بیماران در شبکه‌های اجتماعی بدون اجازه کتبی آنها جرم محسوب می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر و البته خبرهای بیشتر در رادیو فردا.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در ساعت 14:04 به وقت خوب شما در ایران همراه این برنامه هستید. از خاورمیانه شروع کنیم. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده که شب گذشته به شماری از تاسیسات تولید تسلیحات حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله کرده. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر هم میگه ارتش از حمله ارتش اسرائیل به سازمان مالی قرض الحسن که وابسته به حزب الله لبنان خبر داده اون رو محکوم کرده. بشنویم بیشتر درباره آنچه که در لبنان میگذره و حواشی اون از مهران کریمی.
صدای انفجار در محله زاهیه در جنوب بیروت. اسرائیل میگوید که نیروی هوایی این کشور در حملات شب گذشتهش به این محله چندین تأسیسات تولید تسلیحات حزب الله را هدف قرار داده. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که 6 ساختمان در حداقل 17 حمله اسرائیل در طول شب گذشته هدف این حملات قرار گرفتند. در همین حال ارتش لبنان اعلام کرده 3 نفر از سربازان این کشور از جمله 1 افسر در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به روستای یاتر در جنوب این کشور کشته شدند. ارتش لبنان در بیانیه گفته نیروهایش حین تخلیه مجروحان مورد حمله قرار گرفتند. روز یکشنبه نیز 3 نفر دیگر از نیروهای مسلح لبنان توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. پس از آن اسرائیل از لبنان برای هدف قرار دادن نیروهای ارتش این کشور عذرخواهی کرده بود. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین هم چهارشنبه شب در تماسی تلفنی از یوآف گالانت همتای اسرائیلی خود خواستار تلاش و اقدامات بیشتر ارتش اسرائیل برای تضمین امنیت نیروهای لبنانی و ماموران حافظ صلح سازمان ملل در لبنان شد. همزمان فرهان حق معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل از کشته شدن نزدیک به 2500 نفر و زخمی شدن هزاران نفر در جریان درگیری‌های میان حزب الله لبنان و اسرائیل در یک سال گذشته خبر داد.
بر اساس آمار رسمی در یک سال گذشته از زمان تشدید درگیری‌ها بیش از 2500 نفر در لبنان کشته و نزدیک به 12000 نفر زخمی شدند.
همزمان امروز پنجشنبه پاریس میزبان یک کنفرانس بین‌المللی برای کمک به مردم لبنان است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در این کنفرانس بر لزوم کمک به کسانی که در جریان درگیری حزب الله لبنان و اسرائیل آواره شدند تاکید کرد.
در یک مدت زمان فوری کمک‌های گسترده باید به مردم لبنان ارائه شود، چه برای 100,000 نفر از مردمی که به دلیل جنگ آواره شدند و چه جوامعی که میزبان آنها هستند. سازمان ملل در تلاش است 426 میلیون یورو برای کمک به لبنان جمع آوری کند. فرانسه 100 میلیون یورو در این کنفرانس ارائه خواهد کرد.
شامگاه یک شنبه حداقل 15 شعبه از مؤسسه القرض الحسن در محله های جنوبی بیروت، مناطق جنوبی لبنان و دره بقاع شرقی، جایی که حزب الله حضور قوی دارد، هدف قرار گرفتند. یکی از حملات یک ساختمان 9 طبقه در بیروت را که یکی از شعبه های این مؤسسه در آن قرار داشت تخریب کرد. این مؤسسه به گفته اسرائیل از سپرده های مشتریان برای تامین مالی حملات علیه اسرائیل استفاده می کند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر این حمله اسرائیل را محکوم کرده است. این سازمان در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه این اقدام اسرائیل را محکوم و عنوان کرده که تعریف یک نهاد غیر نظامی به عنوان یک هدف نظامی به دلیل وابستگی به جای مشارکت مؤثر و مستقیم در جنگ همه عملیات‌های تجاری در لبنان را به خطر می‌اندازد. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین آمده که حملات مکرر ارتش اسرائیل به مؤسسات مالی لبنان نشان دهنده حمله عمدی و غیرقانونی به شاخه غیر نظامی حزب الله است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما نشست بریکس، حالا امروز بریکس پلاس ادامه داره در کازان روسیه و در حاشیه اون مسئول پزشکیان دیدارهای دو جانبه ای از جمله با رهبر چین داشته و به او گفته از جمله با کمک هم خواهیم توانست در مقابل اونچه که آقای پزشکیان تمامیت خواهی کشورهای غربی خونده ایستادگی کنیم. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در ایکس توییتر سابق نوشته نتیجه گیری او از تعاملات در بریکس اینه که خورشید از شرق طلوع میکنه و حقیقتا در غرب غروب میکنه. درباره این نگاه از حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان بشنوید.
خب از روزی که آقای پزشکیان سر کار اومده، مجموعه مناسبات ایران با غرب بیش از پیش اصطلاح رو به خامت رفته یا سرد شده. از آخرین نمونش ما همین اصطلاح تحریم های جدیدی که اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال کرده، به خصوص در رابطه با ایران ایر و پروازهای هواییش، و در این حال بیانیه مشترکی که با اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس دادن و برای اولین بار صرفاً از ادعاهای حمایت کردن بلکه ایران رو اشغالگر این جزایر سگانه خوندن. مجموعه این مسائل به علاوه این که جمهوری اسلامی راجع به اینه که خب این تنش درگیریاش با اسرائیل بالاست، در این حال نمیدونه که نتایج انتخابات آمریکا چه خواهد شد، در مجموع چشمانداز روشنی برای خودش در مناسبات با غرب و اون امیدهایی که دولت پزشکیان میداد که تعامل با جهان رو شروع میکنیم، مسئله تحریم ها رو حل میکنیم، به نوعی در اون جهت چشمانداز مثبتی دیده نمیشه و شاید چشمانداز های مقدار تیره تر هم شده. از این جهتش این حرف های عراقچی شاید بیشتر جنبه تبلیغی به نوعی یک نوع صلاح در افتادن با اتحادیه اروپا و غرب و از این مثلا مسائل تا این که واقعیت داشته باشه یا واقعا مسئله طلوع از شرق یا غروب از غروب غرب مطرح.
اما آقای حسینی فرد، شما مثلا به داستان بیانیه اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که اشاره میکنید، ما رویکرد مشابهی رو از مثلا کشوری مثل چین در قبال جزیره سگانه دیدیم، یعنی رویکرد متفاوتی نداشتن الزاماً، یا در زمینه از جمله مثلا فعالان اقتصادی میگن که FATF همون مشکلات و همون چالش ها رو در روابط با چین دارن. چه تفاوتی داره این رابطه با چین به غیر از این که ایران نفت خود رو میتونه حالا با دور زدن تحریم ها به چین بفروشه؟
اینه که رابطه ایران و چین و روسیه در حالت تشنج و اصطلاح خصومت نیست. خب شاید برای جمهوری اسلامی یک چیز مثبت اینه که فکر میکنه در مجامع بین‌المللی این دو کشور لزوماً در مقابلش بنمی‌ایستن، بازم یک چیز مثبت. منتها توهمی که در تهران هستش که این دو روسیه، چین و روسیه متحدان استراتژیک این کشورند، ما نشانه ای نمی بینیم. در چارچوب همین وضعیت ما می بینیم این قرارداد 20 ساله‌ای که با چین امضا کردند اصولا در حال سکون و رکوده، چون همون مشکلاتی که ایران با غرب داره سایه انداخته روی اینی که بخواد چین هم بیاد در این رابطه کاری بکنه، سرمایه گذاری انجام بده یا مثلا پروژه‌های اقتصادی در ایران دنبال بکنه. از این جهتش ما می بینیم که مثلا این قرارداد عملا چیزی دادهی برای ایران نداشته. و خب تو همین مسائل ما صحبتی که راجع اتحاد استراتژیک میکنه جمهوری اسلامی، همونطور که اشاره شد، اینقدر در پکن و مسکو جدیش نمیگیرن. توی همین رابطه ما میبینیم که خب چین اصولا تمرکز و حساسیتش نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی اسرائیل، یعنی این حساسیت داره که به ایران توی این وضعیتی که داره آنچنان نزدیک نشه که مناسباتش رو با کشورهای خلیج فارس، با عربستان، با امارات، با توجه به حجم بزرگی از ارتباطات اقتصادی و سیاسی که با این کشورها داره به خطر بیندازه. توی رابطه است که خب این کل مجموعه‌ای که آقای خامنه‌ای تحت عنوان نگاه به شرق مطرح کرده با یک علامت سوال رو بروز همونطور که اشاره شد بیشتر توهمه.
چون به خاورمیانه پرداختید، در ماه‌های اخیر، در این یک سالی که جنگ در نوار غزه در جریان هست، در این هفته‌های اخیر که خیلی شدت گرفته تنش میان ایران و اسرائیل، چین واقعا کجای این داستان ایستاده؟ ما خیلی کم درباره چین به عنوان قدرتی که به هر حال هست امروز در عرصه بین‌المللی، یکی از اعضای شورای امنیت هست، حق وتو داره، اقدامی نمی‌بینیم از چین در این زمینه به غیر از یک نشستی که گروه‌های فلسطینی در چین داشتند. چین واقعا وارد این عرصه نشده. چرا؟
اصولا در رابطه با بحران خاورمیانه و بخصوص اونجوری که به اسرائیل اینا مربوط میشه، دکستر موضع گیریش اینه که باید مسائل از طریق دیپلماسی و سیاست حل بشه، اصولا به نوعی جنگ رو رد میکنه، ولی اینکه خودش وارد این مثلا محرکه بشه یا بخواد نماینده‌ای بفرسته، تلاش‌های دیپلماتیک رو به جریان بیاندازه و به صورت جانب یک طرف رو به طور مشخص بگیره، هرچند که خب در به صورت تاریخی معتقده که باید فلسطینی ها به حقشون برسن، این چیز رو نداره. یعنی این هم وزن خودش رو به لحاظ دیپلماسی این حرفا زیاد نمیخواد عمده بکنه و هم اینی که شاید این نگرانی هم داره که وارد این محلکه بشه بخواد به نفع این یا اون طرف موضع بگیره، عملا این مناسبات خوب و راحتی رو که با منطقه داره به خطر بیندازه. تو همین رابطه هست که ما میگیم بیرون نشسته و به نوعی بیشتر با یک سری موضع‌گیری های سیاسی مثلا قال قضیه رو میکنه و بعیدم نیست در آتی در این رابطه اقدامات خاصی بکنه. و خب تو همین چارچوب ما میبینیم که در رابطه با ایران حملاتی که با اسرائیل دارن پیش میبرن، صرف نظر از این که برخی چیزها رو مثلا مسائل رو مطرح میکنه که میتونه بیش از پیش تنش و تشنج دامن بزنه این نوع حرکات، ولی اینی که محکومیت اسرائیل رو بخواد در دستور کار قرار بده یا به نوعی در کنار ایران بایسته، اینها اصلا مطرح نیست. و همونطور که اشاره شد به لحاظ مسائل بین‌المللی یا اینکه در این عرصه وضعیتی که ایران زیر فشار تحریم هایی که روش هستش و فشاری که اخیراً بیشتر بهش وارد شده بخواد کاری انجام بده، ما می‌بینیم که در این راستاها به اصطلاح مشتاق و مایل نیست.
حبیب حسینی فرد در آلمان بود. اما در حالی که این تنش در خاورمیانه ادامه داره و منطقه همچنان منتظر اقدام نظامی اسرائیل علیه ایرانه، یکی از حوزه هایی که به شدت تحت شعاع قرار گرفته پروازهای بین المللی خصوصا از ایرانه. از هومن عسکری درباره این نابسامانی برای مسافران بشنوید.
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی اتحادیه اروپا و لغو شدن پروازهای این خطوط هوایی به اروپا به علاوه وضعیت متشنج منطقه، سفرهای هوایی در ایران را با نابسامانی‌های کم سابقه ای مواجه کرده. بلیط‌های باطل شده، پروازهای بلا تکلیف و بهای عودت نشده بلیط‌ها روایت مکرر این روزهای مسافران ایرانی است که به ویژه به دنبال پرواز به مقاصد خارج از کشور هستند. چند مسافر ایرانی پروازهای داخلی و خارجی در گفتگو با رادیو فردا بدون استثنا از اختلال وسیع در پروازها، کمبود بلیط و بهای گزاف بلیط‌های موجود خبر دادند. یک دانشجوی ایرانی ساکن آلمان که خواست نامش محفوظ بماند، در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا ماجرای پرواز 6 روز پیش خود از مبدأ تهران را چنین روایت می‌کند.
من پروازی که داشتم از قبل برای 15 اکتبر بود که یه پرواز ترک بود به نام ایجت که به خاطر این شرایط که توی ایران پیش اومد کنسل شد. یه دونه توقف داشت که ولوش 2-3 ساعت بود. من قرار بود بیام طبیها، فرودگاه طبیهای ترکیه، اونجا یه 2-3 ساعت منتظر بمونم و بعد دوباره سوار پروازم بشم و برم به برلین. اما به خاطر شرایطی که داخل ایران به وجود اومد پرواز ما کنسل شد و این به گونه‌ای بودش که من یک هفته قبلش تماس گرفتم با آژانسی که ازش بلیط رو خریده بودم، تماس گرفتم، درخواست پیگیری دادم که پروازو به چه گونه است، پرواز کنسل شده یا نه، چون با توجه به دوستانی که داشتم به من خبر رسیده بود که پرواز تا یک روز قبل از پرواز من کنسل شده بوده، یعنی تا 14 اکتبر پرواز همه کنسل و من باید حد اکثر تا 30 اکتبر داخل برلین می اومدم. یعنی من میرفتم دانشگاه و حضور خودم رو اعلام کردم، میگفتم که من به آلمان رسیدم و خب خیلی شرایط استرسایی بود حقیقتش.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران 24 مهر ماه اعلام کرد که پیرو تحریم ایران ایر، ماهان و ساها از سوی اتحادیه اروپا، هما پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران ابطال کرد. در این شرایط مراکز فروش بلیط و شرکت‌های هواپیمایی در ایران در برخی موارد به مسافران می‌گویند که می‌توانند برای دریافت بلیط جایگزین در فهرست انتظار قرار بگیرند. پیشنهادی که به گفته این دانشجوی ساکن آلمان گزینه مطمئنی برای او نبوده است.
تماس گرفتن روز جمعه به من گفتن که پرواز شما کنسله و از طرف ایلان ما به شما یه پرواز جایگزین میدیم که یه پروازی که هلوش 12 تا 14 ساعت توقف داره. من دیدم که خیلی انتظارش زیاده و خود اون کسی هم که با من تماس گرفته بود گفتش که امکان کنسل شدن مجدد هستش. یعنی ما حداقل میدونیم که اکثر پروازها تا آخر اکتبر کنسلن. به خاطر همین اگر میتونید یه فرجه بدید بذارید داخل نوامبر برید. من گفتم که نه، من حتما باید آخر اکتبر داخل خاک برلین برم.
همزمان با اعلام تحریم خطوط هوایی ایران از سوی اتحادیه اروپا، مرکز اطلاعات پرواز ایران ایر در تهران در پاسخ به پرسش‌های تلفنی درباره سرنوشت پروازهای اروپا از ابطال کلیه پروازهای اروپایی خبر می‌داد. این مرکز در آن تاریخ می گفت که سرنوشت پروازها در روزهای آتی مشخص نیست. اتحادیه اروپا روز 23 مهر ماه موافقت کرد که 7 تن و 7 سازمان از جمله شرکت هواپیمایی ایران ایر را به اتهام ارتباط با انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحریم کند. بریتانیا هم که در اتحادیه اروپا نیست، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. با این اوصاف به ظاهر شماری از شهروندان ایران برای پرواز به خارج کشور ناچار با صرف هزینه بیشتر و تحمل زمان انتظار طولانی تر خود را به مقصد می رسانند.
من شنیده بودم از دوستان که پرواز ایرانی مثلا آسمان قشمه پرواز داره به کشورهای دیگه مثلا ترکیه. من تصمیم گرفتم که دو پرواز جداگونه بگیرم. یه پرواز گرفتم، پرواز آسمان، پرواز ایرانی به ترکیه، و از اون برم یه دونه پرواز ترکیش گرفتم به برلین. که من این وسط حدود حداقل 12 ساعت من منتظر میمونم تو فرودگاه ترکیه، و برای من ما با تفاوتش یه چیزی حلوش 10 تومن 12 تومن در من، یعنی من 10-12 تومن هزینه بیشتر از پروازی که از قبل گرفته بودم. من مثلا آسمانم دوباره تماس گرفتم، گفتن که امکان داره که حتی زمانی که شما تو هواپیما نشستین دوباره بگن که پیاده بشید تا پرواز کنسل بشه. یعنی حد شرایط اضطراریه و امکان داره که هر پروازی کنسل بشه. ما هیچ ایده‌ای نداریم، هیچ جوری نمیتونیم به شما اطلاعات بدیم که کنسل میشه یا نه. و یا حتی که من سوال میپرسیدم که آیا مثلا پرواز آسمان از قبل پروازی داشته که کنسل شده تو سابقش تو این چند روز یا نه، خیلی جواب درست حسابی نمیدادن.
نابسامانی پروازهای مسافربری در ایران در شرایطی رخ میدهد که وضعیت منطقه همچنان متشنج است و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام کردند که پروازهای خود را تا اطلاع ثانوی به برخی مقاصد در منطقه از جمله تل آویو، بیروت، بغداد و تهران لغو کردند.
گزارش اومن عسکری رو میشنیدید. شما هم اگر تجربه مشابهی دارید در زمینه پرواز از ایران یا به ایران میتونید حتما تجربتون رو با ما در میون بذارید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
گروهی از راهبان در صومعه جنگلی در نیویورک میگن با پرورش سگ‌ها درباره خدا میآموزند و سالانه بیش از 120 سگ رو در برنامه خود آموزش میدن. اردشیر طیبی گزارش میده.
در صومعه‌ای که در دل جنگل‌های نیویورک واقع شده، راهبان ارتدوکس با پرورش و آموزش سگ‌های جرمن شپرد درسایی از بخشش و عشق را که معتقدند ویژگی‌های خداوند محسوب می‌شود به افراد می‌آموزند. این صومعه که نام نیوسکیت را بر خود دارد، از چند دهه پیش تا کنون به تأمین مالی جامعه و تعمیر زندگی معنوی خود از طریق پرورش سگ‌ها پرداخته است. لوک، رئیس برنامه پرورش سگ‌ها در این صومعه، در مصاحبه‌ای به اسوسییتد پرس گفت سگ‌ها خصوصیاتی مانند بخشش، عشق و ارتباط را به ما یاد می‌دهند که اینها همگی ویژگی‌های خداوند هستند. او افزود که حضور سگ‌ها در صومعه به آنها کمک کرده تا عشق بی‌قید و شرط را بهتر درک کنند. راهبان نیوسکیت که ابتدا به عنوان راهبان فرانسیسکان کار خود را آغاز کرده بودند، در جستجوی ساختاری معنوی‌تر به کلیسای ارتدوکس آمریکا پیوستند. این تغییر مسیر بر اساس الهام بخشی از شورای واتیکان دوم و بازگشت به شیوه های ساده تر و دسترس پذیرتر روحانیت اولیه بوده است. آنچه که زندگی این راهبان که در صومعه جنگلی زندگی می کنند را متحول کرد، در اواخر دهه 1970 رخ داد. زمانی که یک سگ جرمن شپرد را به عنوان هدیه و برای حفاظت و همراهی با این گروه کوچک در کوهستان های اطراف صومعه دریافت کردند. مارک، یکی از بنیانگذاران این کلیسا که اکنون 82 ساله است، در این باره به خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید این سگ خیلی زود بخشی از زندگی عاطفی این گروه متشکل از مردان مجرد شد. او به یاد می‌آورد که چگونه حضور این سگ برای آنها شادی را برمغان آورد و تنش‌ها را فرو نشاند. سپس مراجعه کنندگان به صومعه نیز با دیدن جرمن شپرتا در این مکان تحت تأثیر قرار گرفتند و از راهبان خواستند که سگ‌های آنان را نیز آموزش دهند. برنامه آموزش سگ‌ها در این صومعه نیز فراتر از دستورات ساده‌ای مانند نشستن و ماندن می‌رود. کریستوفر مدیر برنامه آموزشی تأکید کرد که آموزش سگ‌ها به آنها کمک می‌کند تا حضور خدا در آفرینش را به طور گسترده‌تری ببینند و خودشناسی خود را افزایش دهند. این برنامه آموزشی که باعث شده است راهبان از سراسر آمریکا و حتی دیگر کشورها برای آموزش سگ‌های خود به نیوسکیت مراجعه کنند، نه تنها به تأمین مالی صومعه کمک می‌کند، بلکه به این جامعه اجازه می‌دهد تا خدماتی مانند تأمین مایحتاج غذایی نیازمندان در روستای نزدیک کمبریج را ارائه دهند. تاکنون بیش از 500,000 کتاب پرفروش و یک سریال تلویزیونی درباره ارتباط سگ‌ها و راهبان این صومعه جنگلی ساخته شده است. کریستوفر رئیس و مدیر برنامه آموزشی سگ‌ها در این صومعه میگوید سالانه 120 سگ در این مکان آموزش داده می‌شوند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد فرصتی هست تا سری بزنیم به ورزش و البته کشتی. از قهرمانی تیم کشتی فرنگی امیدهای ایران بگیم در مسابقات آلبانی. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک در این باره بشنوید.
خب این رقابت‌ها مسابقات رده سنی امید بود که بسیار رده مهمیه، از این بابت که این کشتیگیران دیگه از رده جوانان اومدن بالاتر، زیر 23 سال هستن و آماده ورود به تیم ملی بزرگسالان. از این لحاظ کشورهای مختلف با در واقع اهمیت و دقت بسیاری در این رقابت ها شرکت میکنن، تیمای خوبی رو میارن، از جمله تیم ملی کشتی فرنگی امیدهای ایران که واقعا همین الان هم بعضی از اونها میتونن در تیم ملی بزرگسالان مثل فردین هدایتی در دسته فوق سنگین شرکت کنن. و خب نکته حائز اهمیت اینه که با این که ایران یکی از کشتیگیرانش به خاطر مواجهه با حریف اسرائیلی و اجبار نظام جمهوری اسلامی بر عدم مبارزه با حریفان اسرائیلی، او بدون مسابقه حذف شد، امتیازی نگرفت. محسن نژاد شانس مدال طلا بود، دوبار قهرمان جوانان جهان شده. ولی با یک یار کمتر ایران تونست با اختلاف چشمگیر جام قهرمانی رو به دست بیاره. خیلی جالب توجه.
یعنی با توضیحی که داری میدی فکر میکنم که نگاه این هست که تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در رقابت‌های پیشرو در یکی دو سال آینده، 3-4 سال آینده میتونه وضعیت بهتری از اون چیزی که امروز داره رو داشته باشه.
طبیعتاً این کشتیگیران در المپیک 2028 لس آنجلس اغلب این بچه‌ها میتونن در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. در گذشته هم خب همین روند بوده و این تغییرات اجتناب ناپذیر اتفاق میفته.
و این کشتی فرنگی ما رو به کجا میرسونه فکر میکنی؟ آیا این رو نتیجه کار متفاوتی داریم میبینیم برای جوانان و امید که حالا به اینجا رسیده، یا حالا نسل تازه ای از کشتیگیران جوانی آمدند و شکل دیگری از کشتی فرنگی رو رقم میزنن؟ آیا برنامه ریزی خاصی بوده؟ آیا مربی خاصی بوده؟ چه فکر میکنی موفقیتش نتیجه چی هست؟
خب کشتی ورزش ملی ایرانه و استقبال همیشه زیاد بوده در استانهای مختلف از کشتی. از طرفی به رغم انتقاداتی که وارده به رفتارهای غیر ورزشی که از جانب مسئولان فدراسیون کشتی می‌بینیم در زمینه‌های سیاسی و غیره، اما در نتیجه گیری با منابع مالی که در اختیار دارن و همین پتانسیل کشتی، مثلا کشتی فرنگی در خوزستان، در استان فارس، در مازندران بسیار پر رونقه و می‌بینیم نفراتی مثل علی احمدی وفا که طلا گرفت یا فردین هدایتی، یعنی وزن اول آخر تلاش رسیده به ایران، اینا بسیار معنای خوبی میتونه در بر داشته باشه. و در المپیک پاریس هم دیدیم که کشتی فرنگی تا چند اندازه موفق بود.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک بود و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این برنامه ساعت 14. اگه میخواهید اخبار و گزارش‌های ما و همچنین این برنامه رو مثلا از اول بشنوید، اخبار ما رو دنبال کنید، به radiofarda.com سر بزنید. همکارانم در اونجا گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدند، از جمله درباره شستشوی مغزی در روسیه که شدت گرفته و گزارشی هست با این سوال که آیا تبعیدگاه رضا شاه برای ایران اهمیت استراتژیک پیدا کرده. درباره همه اینها بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید و دعوت میکنم همراه رادیو فردا بمانید.